امیدها و نویدها، بشارت تندرستی برای همگان. از قدیم گفتند که دو نعمت است که ناشناخته است، یعنی قدر آنها را کمتر کسی می داند. یکی نعمت صحت و سلامت است و دیگری نعمت آرامش و امنیت. بخشی از تعالیم امر بهایی معطوف به ایجاد امنیت و آرامش در جهان است، چون تعلیم صلح عمومی و ترک تسلیحات و تأسیس محکمه کبرا و منع خشونت و نهی جدال و نزاع و دستور حرمت دیگران و مهربانی به همگان و رعایت حقوق مردم و نظائر آن. اما موضوع صحت و سلامت هم در آثار مبارکه این ظهور الهی مسکوت نمانده و حضرت بهاءالله حتی نوشته‌ای دارند که نامش لوح طب است و در آن اصول بهداشت عمومی را توضیح و تشریح فرمودند و همچنین کتاب احکام آن حضرت شامل دستوراتی است، در این آن که البته اهمیت روحانیت که حفظ روح آدمی است در آن کتاب و آثار دیگر آن حضرت به جای خود تأکید شده است، چنان که در کلمات مکنونه آمده که طبیب جمیع علتهای تو ذکر من است، فراموشش منم. حقیقتی که امروزه برخی از پزشکان محقق به ثبوت رساندند که حتی در معالجه جسم یاد خدا یعنی دعا و مناجات اثری بارز دارد. فلسفه این که امر بهایی و به میزان محدودتر ادیان گذشته به حفظ صحت جسم و روان اهمیت دادند درکش دشوار نیست. در همه ادیان وجود روح آدمی به صراحت بیش و کم تصدیق شده و البته جسم انسان به عنوان محمل یا مرکب روح نمیتوانست مورد غفلت واقع شود. حتی باید گفت که به یک اعتبار ادیان الهی حکم نسخه پزشک دانا برای درمان بیماری های جسم و جان آدمیان را دارند، مطلبی که خصوصا در مورد دیانت حضرت بهاءالله صادق است که چاره‌ساز دردهای امروز بشریت است. به فرموده خود آن حضرت، رگ جهان در دست پزشک داناست، درد را می‌بیند و به دانایی درمان می‌کند. در بیان دیگر می‌فرمایند دیده می‌شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته. مردمانی که از باده خودبینی سرمست شدند پزشک دانا را از او باز داشتند، این است که خود و همه مردمان را گرفتار نمودند. شک نیست که آفریدگار توانا همواره سلامت و تمامیت آفریدگان خود را خواسته است. معذالک همیشه مقتضیات زمان چنان نبوده که حکم حرمت بعضی از آن چیزها که به تندرستی آدمی آسیب می‌رساند به روشنی کامل آورده شده باشد، چنان که در آیین مسیحایی نوشیدن شراب نه فقط ممنوع نبوده بلکه شراب به عنوان رمز خون حضرت عیسی ابن مریم در کلیسا توسط اصحاب کلیسا مصرف شده و می‌شود. و در شریعت قرآن چنان که می‌دانیم حکم منع شراب در آغاز صادر نشده بود، بعد مذکور آمد که در شراب منافع و مضار هر دو هست. در مرتبه سوم دستور رسید که به هنگام مستی نماز نباید ادا کرد و بالاخره حکم قاطع بر منع مسکرات بعدن صادر شد و شرب آن به عنوان عمل شیطان موصوف گردید. راجع به مواد مخدره، هرچند این مواد را بعضاً در آثار گذشته هم می شد یافت، کتب مقدسه غالباً ساکت است. پرخوری که زیانش کمتر از دیگر عادات مضر نیست، در عالم مسیحیت به عنوان یکی از گناه‌های کبیره تلقی شده و در ادیان یهود و اسلام صرف بعضی گوشت‌ها که لابد در آثار پیشین تهیه آنها به صورت سالم مقدور نبوده تحریم گردیده است. از مزایای دیانت بهایی صراحت او در ابراز نظر راجع به مواد مضر به سلامت آدمی است. دیانت بهایی اصل اعتدال را نه فقط در آزادی و تمدن و امور مهمه توصیه می کند، بلکه حتی در اکل و شرب نیز رعایت کمال اعتدال مورد تأکید قرار گرفته است. و البته ضرورت عفت و عصمت که این همه در آثار بهایی راجع به آن اصرار شده است، فرد مؤمن را از آفاتی چون بیماری‌های آمیزشی که در دنیای معاصر متاسفانه بسیار بسیار رایج است محفوظ و مسون می‌دارد. چون این به نظر می‌رسد که دنیای معاصر هم با همه غفلت از مبادی روحانی متدرجاً دارد متوجه زیان بعضی مواد ناسالم می شود. مثلا از سرزمین هایی که مصرف شراب و الکل در آن به وفور معمول بوده فرانسه است. در مطبوعات اخیراً می خواندم که فرانسویان بیش از پیش دارند از مصرف دخان و مسکرات دست بر می دارند. در فاصله سالهای 2000 و 2005 درصد مردانی که همه روزه شرب مسکرات می کنند از حدود 28% به حدود 20% تقلیل یافته است و نسبت زنان مصرف کننده مسکرات از 11% به 7% کاهش پذیرفته. درباره مصرف دخان یعنی سیگار و سیگارت هم همین تمایل به کاهش مشاهده می شود. در سال 2000 در فرانسه بالای 33% مردم مصرف دخان می کردند. در سال 2005 این درصد به حدود 30 تقلیل پیدا کرده و خصوصا زنان و جوانان هستند که دست از این عادت زیانخیز برداشتند. متاسفانه در مقابل این دو کاهش به نظر می رسد که مشکل مواد مخدره هنوز به جای خود و به قوت خود باقی است. چنان که در فرانسه در سال 2000 حدود 25% از افراد سابقه مصرف حشیش یعنی کنابیس را داشتند و این نسبت در سال 2005 به 30.6% افزایش پیدا کرده است. آنچه به عنوان نوید تحولی در آینده در مصرف مواد مضر به نظر می رسد آگاهی روزافزون مردم است به اینکه مواد دخانی و مخدر و امثالان به سلامت و حیات ایشان لطمه سخت میزند. چنان که در نمونه گیری فرانسه اخیراً ملاحظه شد که 27% مردان و 39% زنان گفتند که از امراض ناشی از مصرف توتون و تنباکو وحشت دارند. 9% مردان و 15% زنان هم ترسشان از بیماری‌های ناشی از الکل است. اما در مورد میزان گسترش اعتیادات در پهنه جهان آخرین آمارهای سازمان بهداشت جهانی که به سال 2002 مربوط میشد حکایت از آن میکند که حدود 1/3 مردان بزرگسال جهان گرفتار دخانیات هستند و از هر 10 بزرگسال یکی بر اثر امراض ناشی از مصرف دخان در هر سال جان می سپرد. به عبارت دیگر در هر 8 ثانیه یک فرد انسان قربانی مصرف توتون و تنباکو می شود. از هر 5 مورد مرگ در میان مردم آمریکا یک مورد آن معلول مصرف دخانیات است. تعداد قلیلی شرکت های چند ملیتی در آمریکا، انگلستان و ژاپن بازار توتون و تنباکو را در حیطه اختیار خود دارند و روزی 15 میلیارد سیگارت را به فروش می رسانند و درآمدهای ناشی از این صنعت حیرت آور است. متاسفانه جوانان هم از این آفت بر کنار نیستند. در میان جوانان 13-15 ساله بر طبق آمار بهداشت جهانی در سطح جهان حدود 1/5 مصرف دخان کردند و حدود 50% کسانی که در جوانی به مصرف دخانیات روی آوردند و طبق مطالعات تجربی که اخیراً انجام شده در معرض این خطر هستند که اقلن تا 15-20 سال گرفتار این عادت مضر باشند. اگر فقط به کشور بریتانیا در اروپا اکتفا کنیم، آمارها حکایت از آن می کند که تلفات از مصرف دخان یعنی سیگار و سیگارت 12 برابر تلفات آن کشور در طی جنگ دوم جهانی بوده است. در مورد مواد مخدره اگر فقط آمارهای سال 2004 کشور آمریکا را در نظر گیریم، 19 میلیون آمریکایی یعنی 7.9% جمعیت 12 ساله به بالا به مصرف مواد مخدره پرداختند و در این میان ماریجوانا بیش از همه مصرف شده است. 121 میلیون آمریکایی 12 ساله به بالا به مصرف مشروبات الکلی عادت دارند و از این میان 16.7 میلیون کثیر المصرف هستند و به احتمالی میتوان آنان را الکلی که بالفعل یا بالقوه دانست. در مورد مصرف توتون و تنباکو آمارهای آمریکایی سخن از 70 میلیون نفر در سال 2004 میگوید که معتاد به مصرف این موادند و این تعداد نفوس 29% جمعیت 12 سال به بالا و آن کشور را تشکیل میدهد. آمارهای مشابه را میتوان از کشورهای دیگر نیز ارائه کرد، ولی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ادیان الهی را به اعتباری میتوان نسخه بهداشت و درمان روانی و جسمانی آدمیان دانست. از این رو چنان که اشارت رفت در آثار بهایی مصرف الکل و افیون منع شده و تقدیس و تنزیه از مصرف دخان مورد تأکید شدید قرار گرفته و در هر امری از جمله در کار تغذیه رعایت اعتدال و توجه به اصول صحی توصیه شده است، چون که مردم را به مصرف مواد طبیعی چون گیاها، میوه‌ها، حبوبات و مانندان به جای گوشت و چربی حیوانی و امثالان تشویق کرده است. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس که گنجینه حدود و احکام آیین جدید است به صراحت می‌فرمایند، ترجمه بیان مبارک این است: از آنچه موجب کسالت جسم و سبب زیان بدن است باید پرهیز کرد. خداوند آنچه را برای انسان سودمند است اراده فرموده است. اراده حق به پاکیزگی انسان از این گونه آلودگی ها انعکاس است در بیان حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهاءالله به چشم می خورد، آنجا که در مورد افیون یا تریاک می فرمایند: اما مسئله افیون کثیف ملعون نعوذ بالله من عذاب الله به صریح کتاب اقدس محرم و مذموم و شربش عقلن ضربی از جنون و به تجربه مرتکب آن به کلی از عالم انسانی محروم، پناه به خدا میبرم از ارتکاب چنین امر فظیعی که حادم بنیان انسانی است و سبب خسران ابدی جان انسان را بگیرد، وجدان بمیرد، شعور زائل شود، ادراک بکاهد، دیگر نتوان مضرتی اعظم از این تصور نمود. شدت و حدت کلام حضرت عبدالبها گواه روشنی است بر آنکه آنچه به جسم و جان انسان زیان رساند تا چه حد در درگاه رحمان مردود و مطرود است. تا پاکی و پاکیزگی در آیین بهایی به حدی تاکید شده که حتی فرمودن نباید آثار چرکی در جامعه انسان دیده شود تا چه رسد به آلودگی جان و وجدان. آدمی با مصرف موادی چون تریاک و مواد مخدره دیگر البته به این گونه آلودگی ها مبتلا می شود. می فرمایند والذی یری فی کسائه وسخٌ انه لا یسعد دعاؤه الی الله، یعنی آن کس که در جامعش چرکی مشاهده شود حتی دعایش به درگاه الهی بر نمی آید و نمی رسد. این است که حضرت عبدالبها می فرمایند در جمیع مراتب تنزیه و تقدیس و پاکی و لطافت سبب اولویت عالم انسانی و ترقی حقایق امکانی است. حتی در عالم جسمانی نیز لطافت سبب حصول روحانیت است، چنان که صریح کتب الهی است. از مؤلفان بهایی دکتر جی ای اسلمونت که خود طبیب بود بیشتر از سایرین موضوع صحت و علاج را در کتاب خود مربوط به معرفی امر بهایی به تفصیل تشریح کرده است. باید به گفته او متذکر بود که جسم خادم روح است و برای آن که آماده خدمت باشد باید از سلامت خود مواظبت کند. ضمناً این نکته لطیف را دکتر اسلمونت میگوید که وحدت جوهری کائنات که به صور و مراتب نامتناهی حیات مشهوده است و یکی از تعالیم اساسی حضرت بهاءالله است، ما را به این نتیجه سوق می‌دهد که سلامت جسمانی با صحت فکری و اخلاقی و روحانی و همچنین با سلامت فردی و اجتماعی ابناء نو به مراتب بیش از آن مربوط و پیوست و متأثر از یکدیگر است که معمولاً تصور می شود. کتاب بهاءالله و عصر جدید صفحه 118. از قدیم می گفتند که عقل سالم در جسم سالم است، ولی ضمناً سلامت هر یک از افراد در زندگی خانوادگی او و در اجتماع پیرامون او اثر می گذارد، کما آن که عکس آن یعنی بیماری فرد یا تباهی قوای او بر اثر مصرف مواد زیانخیز حیات خانوادگی و اجتماعی را دستخوش تلاطم می کند. دستور ترک آنچه برای بدن مضر است فی الحقیقه دریچه امیدی برای بشریت می گشاید، زیرا نه فقط میلیاردها دلار که صرف خرید و مصرف این مواد زیان آور می شود صرف جویی خواهد شد، بلکه میلیون ها زندگی انسانی از عواقب ناگوار صحی این گونه آفات برکنار خواهد ماند. فی‌المثل چه بسا جنایات و جرم ها که در تحت تاثیر الکل یا مواد مخدره صورت گرفته و میگیرد. تاثیر الکل در سوانه رانندگی که میزان کشتار آن در بعضی ممالک با مرگ‌های ناشی از امراض مختلف برابری می‌کند، روشن‌تر از آن است که نیازی به تأکید در مورد آن باشد. این که در بسیاری از ممالک استعمال دخان در اماکن عمومی منع قانونی پیدا کرده، این که باز در برخی کشورها فروش الکل به نوجوانان تحریم شده، اینکه مبارزه با تولید، فروش و مصرف برخی مواد مخدره تقریبا در اکثر جامعه ها رسمیت یافته، اینکه تولید کنندگان سیگارت ها را مکلف کردند که مزار ناشی از مصرف آنها را بر روی پاکات اعلام دارند، اینها همه گواه آگاهی و روشنبینی روزافزون مردم نسبت به زیان قطعی این مواد است و از تحقق تدریجی آنچه در کلام حق ده‌ها سال قبل توصیه شده بود حکایت می‌کند. حضرت بهاءالله در لوح طب که حاوی دستورات بهداشت مهمی است به صراحت فرمودند اترک العادت المضره فانها بلیه للبریه، یعنی عادات زیان‌آور را ترک کن که بلای جان مردم است. عواملی که مردم را به مصرف مواد مخدره، الکل، دخانیات و مانند آن سوق می‌دهند متعدد هستند که موضوع بحث پاتولوژی اجتماعی در جامعه شناسی است. هستند کسانی که برای کسب لذت به این نوع مصارف روی می‌آورند، اما موارد عدیده دیگر هم هست که در آن فرد تعمدن میخواهد هوش و هوشیاری خود را از کار بیندازد و فی المثل در عالم مستی و نشعه غمهای خیش را به دست فراموشی سپرد. اما میدانیم که اثر این مواد موقت است و خواه و نخواه فرد به جهان هوشیاری و بیداری باز میگردد و غم و دردش تازه میشود. حضرت بهاءالله در مورد دخانیات فرمودند که فی الحقیقه ضرر و زیان این دود بی نفع و سود واضح و مشهود است. اجسام را به کلی معلول نماید و اعصاب را رخاوت و سستی بخشد و دماغ یعنی مغز را از احساسات الویه ممنوع نماید، اوقاتی به شربش بیهوده بگذرد و اموالی بیجا مصرف گردد، نه تشنگی بنشاند نه گرسنگی زائل نماید. شخص عاقل البته ترک این مضرات حائل نماید و همواره به آنچه سبب صحت و سلامت است پردازد. بعید نیست که بیان مبارک فقط در ارتباط با کشیدن سیگار نباشد، بلکه چنان که قبلا اشاره شد تریاک کشیدن را هم در بر میگیرد، چیزی که زیانش از سیگار به مراتب شدیدتر است. هدف اصلی امر بهایی زمین سازی تحقق مدینه فاضله است که مسیحیان از آن به استقرار ملکوت خدا و صفحه قبرها یعنی پهنه زمین تعبیر کردند. و البته چنین جامعه والایی باید از همه آلودگی ها برکنار و آسوده باشد و قوای ذهنی انسان به جای رخوت و سستی در فعالیت و خدمت و خلاقیت صرف شود. حضرت ولی امرالله در پیام یا توقیع مورخ 1936 خود تحت عنوان شکوفندگی مدنیت جهانی پیشبینی می فرمایند که در دنیای فردا موجبات تشخیص و تقویت ذهن و مغز انسان فراهم خواهد آمد و البته در چنین دنیایی آنچه از قوت ذهن و صحت فکر و حدت نظر بکاهد مردود و متروک خواهد بود. سلامت به گونه‌ای که در امر بهایی تعریف شده نظرگاه سازمان بهداشت جهانی را به یاد می‌آورد که به موجب آن سلامت تنها در مسئولیت از بیماری نیست، بلکه امکان بهره‌مندی کامل از قوای بدنی و ذهنی و فکری و توانایی سازگاری اجتماعی و از همه مهمتر قدرت خدمت به جامعه انسانی را هم در بر می‌گیرد. حتی بدون ذره‌ای مبالغه میتوان گفت که امر بهایی دریچه‌ای به روی آنچه پزشکی روانی بدنی یا سایکوسوماتیک نامیده میشود باز کرده، چون که در همان لوح طب حضرت بهاءالله تأثیرات نامطلوب غم و اندوه و حسد و غیظ و خشم را بر روی کارکرد بدن انسان و اجزا و اعضای او یادآور شدند و در جای خود لزوم سادگی و قناعت را در همه احوال تأکید کردند، زیرا به فرموده آن حضرت به قناعت نفس انسانی از کسالت و سوءحال محفوظ و سالم ماند. ضمناً گفتنی است که نزدیک به 100 سال قبل از آن که سازمان بهداشت جهانی در مورد نقش اصلی و عمده فرد انسان در حفظ سلامت خود و در نتیجه اطلاع سطح بهداشت جامعه بحثی کند، لوح طب وظیفه را که یکایک افراد انسانی حتی در غیبت طبیب به عهده دارند یادآور شده است. پس به حق و به جاست که امر بهایی را حاوی بشارتی برای تندرستی همگان بدانیم و مژده آسودگی از آلودگی ها و آمادگی برای خدمت مؤثرتر به هیئت اجتماع و تمدن بشری را در آن بجوییم. به فرموده حضرت بهاءالله بگو ای پسران خاک، یزدان پاک می فرماید آنچه در این روز پیروز شما را از آلایش پاک نماید و به آسایش رساند همان راه من است. پاکی از آلایش، پاکی از چیزهایی است که زیان آورد و از بزرگی مردمان بکاهد.